بسم الله الرحمن الرحیم.
یک راهی در خود اسلام طراحی شده که وقتی تزاحم پیش آمد، تزاحم یعنی دو تا مصلحت مزاحم همن، هر دوشون خوبن جدا جدا ولی با هم الان قابل جمع نیستن، علتش هم اینه که احکام دینی ما، احکام اسلام، مثل احکام نمیدونم مسیحیت و هندویزم و بودیزم و اسم و اسم و انواع اسم ها و مذاهب و ادیان، چه سکولار چه دینی چه معنوی و عرفان ها و اینا، دستوراتش نه زمینی محض است نه آسمانی محض، دستوراتی است آسمانی برای اجراء در زمین. بنابراین از یک بُعد، یعنی منشأش و هدفش آسمانی است، از یک بُعد یعنی سنخیت و نوع قوانین زمینی است. احکام اسلام از این جهت کاملا زمینی است. بنابراین به مصالح و مفاسد و آثار و نتایج واقعی روی زمین کار داره و به همین علته که ما احکام ثابت داریم و احکام متغیر. اما اینکه کدومی که از این مصالح چند درجه مهمه، اینم خود اسلام بیان کرده. دینشناس کسی که بر قرآن و سنت مسلطه میفهمه که همه روایت ها، همه عبادت ها، همه ثواب ها، همه معروف ها، همه منکر ها، همه آیات، همه احادیث هم سطح نیستن، اهم و مهم دارن. بیرونم اگر جامعه شو نشناسه و وقت ولو افقه فقها باشه، ولی بیرون رو نشناسه، این تو مصداق و موضوع اشتباه میکنه، نمیفهمه الان بیرون چه حکمی بده، بیرون چه معنایی داره، این نمیفهمه، تطبیقش مشکل داره. اگر این دوتا رو داشته باشه ولی ترسو باشه، تشخیصش رو میده ولی ترس مانع از این میشه که درست بیان و اعلام بکنه حکم رو. اگر خدای نکرده این آدم دینشناس طمعکار باشه، در مال مردم، جان مردم، ناموس مردم طمع داره، اهل دنیاست، این ممکنه مفهومم درست تشخیص داده، مصداقم درست تشخیص داده، ها؟ حتی ترسم نداره، اما اهل دنیاست، میگه این مهمتره شرعن، نه اون مهمتر است. این که کجا باید تقیه کرد واجبه، کجا تقیه حرامه، یک بخشش هم ممکن بود واقعا به تشخیص افراد، یک بخشش ممکن تشخیص مفاهیم باشه، تشخیص یا مصادیق باشه، یک بخشش هم یک افرادی ترسوه. ترسوی آقا، فقیه ترسو گاهی فتوا و حکمی که میده با فقیه شجاع فرق میکنه، فقیه که تهذیب نفس کرده با اونی که نکرده فرق میکنه. یک فیلم بود اول انقلاب پخش میکردن از زمان امام به نام نمیدونم چی صحرا بود، حالا یادم نیست، یکی از آقایون پیغام داده بود به امام که گفته بود آقا چه تلویزیون اسلامی شد که بنده با این سنم وقتی این فیلم رو میبینم من تحریک میشم، جوونا چه میکنن توی مملکت؟ امام گفته بودن کو فیلمو بیاریم ببینم چیه که تحریک میشن. امام فیلمو دیده بود و اینا، و بعد پیغام داده بود به او آقا که یک مقداری بیشتر تهذیب نفس بفرمایید، یک مقداری بیشتر تهذیب نفس بفرمایید. حالا چهار تا خانم اینجا، جناب علی چجوری با دیدن اینا تحریک میشی؟ خیلی آستانه تحریکتون پایین مسکه. امام گفته بودن یه مقدار بیشتر تهذیب نفس بفرمایید، اینا اشکال شرعی نداره. یا چرا یک فقیه برای شاه انگشتر حرز فرستاد؟ از اون طرف هم امام گفتش که تقیه حرام است امروز تو این شرایط، ولو بلغ ما بلغ، حتی اگر بگیرن اعدامتون هم بکنن، الان وقت تقیه نیست چون اصل اسلام در خطره. خب این تشخیصی که آقا کدوم مصلحت مهمتره، یک، دو، مفاهیم اسلامی رو میشناسی یا نمیشناسی، اصلا به این همه آیات و روایات تو ذهنت هست وقتی این فتوا رو داری میدی اصلا اونا رو ندیده گرفتی، اصلا دیدی بعضی از این روایات رو؟ در تشخیص مصداق شعور سیاسی اجتماعی داری؟ میفهمی بیرون چه اتفاقی داره میفته یا نمیفهمی؟ میفهمی قضیه کاپیتولاسیون خلاف شرعه، فروختن اسلامه و عزت مسلمینه، منافات داره با آیه نفی سبیل، با آیه چی، با آیه چی، با آیه چی، چطور اینا نمیفهمی در تشخیص؟ پس بعضیا واقعا مفاهیم اسلامی رو درست جامع نیستن، چون با یک سری آیات و احادیث خاصی محدود، فقط برداشت‌های قشری فقهی، اخلاق اسلامی نمیدونه، کلام و عقاید اسلامی نمیدونه، با قرآن آشنا نیستن، اینا یه عده‌ای تو مفاهیم آوردن تطبیق نمیدن درست، نمیفهمن بیرون داره چه اتفاقی میفته. میدونید اختلاف شیخ فضل الله نوری با مرحوم آخوند صاحب کفایه و میرزا نائینی سری چی بود؟ در نجف فتوا دادن هر کس جلوی اجراء عدالت و آزادی و مشروطه رو بگیره مفسد فی الارض. مفسد فی الارض یک میلیمتر تا حکم اعدام فاصله. دو طرف هم بزرگان اسلامه. شیخ فضل الله نامه نوشت به بعضی بزرگان که آقا من در حکم که ما با هم یکیم، منتها فرق من با شما اینه که من تو تهران وسط معرکه هم دارم میبینم داره چی میشه، شما از تو نجف دارین حرف میزنین. اون شعارا رو که من قبول دارم، اما کیا الان دارن این شعارا رو میدن و ازش چه استفاده دارن میکنن؟ من دارم رو زمین اون میبینم، شما رو هوا دارین حرف میزنین. بعضی موارد هم مسئله تشخیص مصداق هم نیست، مسئله شخصیت طرف. آقا متحری شهید متحری میگه فتوای آخوند شهری بوی شهر میده، فتوای آخوند روستایی بوی روستا میده. یعنی نوع تربیتت، مطالعاتت، فضات، حساسیتات، شرایطت، ذهنیتات، اخلاقت، اینا تأثیر داره. الان میان یک مسئله راجع به آب سوال کنن، یکی میگم استفتاء خیلی نقش داره در فتوا. چجوری استفتاء کنی؟ ببین میشه شما راجع به یک موضوع واحد دو جور استفتاء کنی، دو تا فتوای ضد هم بگیری، به نوع استفتاءت مربوطه. طبیعی هم از اون طرف نگاه میکنه میگه اگه صورت مسئله اینه جوابش اینه، اما تو میتونی صورت مسئله رو گزینشی انتخاب کنی، با تعابیر تفسیر خودت انتخاب کنی، فقیه رو به اشتباه بندازی که این الان موضوع کدام حکمه، این موضوع حکم الفه یا حکم بیه، این اون موضوع یا اون موضوع، تو موضوع اشتباه بندازیش یا در مقام تزاهم به اشتباه بندازیش که نفهمه کدوم مهمه کدوم مهمتره. یه مواردی هم مسئله تقوا، تهذیب نفس، ترس. ترس چرا مرحوم علامه وقتی میخواست حکم بده بر طهارت نجاست میزان دلو آبی که برمیداری بس آب چاه و اینا، چرا اول گفت چاه خونم رو پر کنین، چاه خونم رو پر کنین، بعد فتوا داد؟ حداقل دو تا احتمال داره. یک، نکنه پس ذهن من موقع اون لحظه ای که میخوام فتوا بدم پشت چهار تا پرده ای باشه که آی آقا جان موضوع باش خودتم چاه داری، یا اگر یک حکمی بدی فتوایی بدی که بعد مجبور شی چاه نداشته باشی یا تو زحمت بیفتی برای تهیه آب، اینم ضمناً در مد نظر باشه، یک همچین مصلحت نظامی هم داریم. اسمش میذارم مصلحت نظامی. چه وقتا مصلحت نظام یه چیزه، مصلحت بافی یه چیز دیگه است. اونایی هم که میگفتن به امام چرا با صدام میجنگی، چرا میگی شاه باید برود، چرا میگی اسرائیل از بین برود، اونایی میگفتن مصلحت نظام اینا نیست. امام میگفت نخیر مصلحت همینه. مثلا مصلحت ما هم سکولار نیست، شرعی است. مصلحت فرق میکنه با فایده گرایی سکولار دنیوی. مصلحت هم خود اسلام گفته. اگر کسی با آیات روایت مسلط باشه، مجتهد واقعی باشه، این کاملا میفهمه اسلام کدوم مصلحت رو مهم میدونه کدوم مهمتر. چرا علی بعد از پیغمبر درگیر نمیشه، اما چرا 20 چند سال بعد که به حکومت میرسه 3 جنگ بهش تحمیل میشه درگیر میشه، ولو هزاران مسلمان از دو طرف کشته میشه؟ فرق اینا چیه؟ فرق شرایط امام حسن امام حسین چیه؟ فرق معاویه با یزید چیه؟ توی 10 سال چه، توی 20 سال چه اتفاقی میفته از زمان صلح امام حسن تا زمان کربلا؟ این 20 سال چه تغییراتی اتفاق افتاد؟ خود باید بفهمی. نه که بگن آقا مثلا امام حسن اصلا اخلاقشون اخلاق صلح بود، امام حسین اصلا خلقاً اهل جنگ بود، این توهین به اهل بیته. پس یه مساله هست، حدود این مساله و درجه این مساله رو خود اسلام بیان کرده، فلان مصلحت اینقدر درجه، فلان اینقدر درجه، باید اشراف داشته باشیم. اگر مواردی هم دیدیم در قرآن و حدیث بیان نشده که چه مصلحتی، چه ارزشی، چقدر مصلحت داره، فرض کنیم بیان نشده، اینجا هم خود اسلام گفته عقل، عقل، تجربه، مشورت، کارشناسی، شعور اجتماعی، تدبیر، اینا هم حکم اسلامه، اینا سکولاریزم نیست که. اصل اینه که پیامبر فرمودن، این روایت از پیامبر است، شیعه و سنی نقل کردن که اذا اجتمعت، وقتی که دو تا حریم، دو تا ارزش با هم جمع شد، مجبوری یکیشو انتخاب کنی، طرحت الصغرى للکبرى، اون ارزشی که کوچکتره، اهمیتش کمتره، فایدهش کمتره، باید فدای اون ارزش بزرگتر بشود تا وقتی که این تزاهم از بین بره، هر دوشو بشه اجرا کرد، وقت باید هر دوشو اجرا کنه. این اصل اسلامی است. دو تا امر محترم، حالا یا واجبن یا حرامن یا هر چی، امر دائره، دو تا حکم اسلامی یکیشو باید ول کنیم تا او یکی بشه اجرا بشه. کدوم مهمتره؟ تو مسائل شخصی شخصی شما تشخیص میدی؟ حالا شعورت چقدره، عقلت چقدره، مشورت بکنی، اینا فایدهش و ضررش رو میبینی تو زندگیت. یا که میبینی الکی خانوادت متلاشی شد، فعل حرامی هم انجام ندادی ولی خانواده متلاشی شد، برای که تو ظاهرا فعل حرامی رو انجام ندادی اما چون عقلت کمه یا اخلاقت بده در واقع خلاف 4-5 تا خلاف شر شدی، خودت نفهمیدی. خب حالا نفهمیدی اب نداره، تو جهنم عذاب نمیشی ولی خانواده تو از دست دادی. نتیجه دنیا میشه برخه میبینید همینه، دو تا چارت. اینا سنت الله. اولا پشت اون بیفتی یه جایی میشکنه یا میمیری، اینا سنت الله. میخوای آدم خوبی باش، میخوای آدم بدی باش، میخواد کسی هولت بده یا خودت خودتو بندازی، فرق نمیکنه. فلان ضرر رو میکنی، فلان جا ورشکست میشی، فلان تورم میره بالا، اینا دیگه حالا لازم نیست آیه و حدیث بگه چیکار کن تا تورم نشه. وظیفت اینه که بفهمی مهم کدوم، اهم کدومه، کدومو فعلا رها کنی، کدومو بچسبی که ضررش کمتر باشه. تو مسائل احکام فردی مجتهد میگه اگر حکم شرعیشه، تو مسائل اجتماعی حکومتی دیگه باز نه هر مجتهدی، رهبر ولی امر او تشخیص بده که الان امت اسلامی بین دو تا مصلحت یا بین دو تا مفسده گیر کرده، با رعایت همه جوانب و کارشناسی و مشورت و عقل و تجربه و توجه به قرآن و حدیث که ارزش‌ها کدوم مهمن کدوم نه، با همه این شرایط بالاخره تصمیم میگیری. آیا این تصمیم 100% درسته؟ نمیدونه، خودش هم نمیدونه، لازم هم نیست بدونه. مگه مجتهد وقتی حکم میده باید یقین داشته باشه که حتما این مطابق با لوح محفوظه، حکم نفس الامری الهیست واقعا؟ ما نمیدونیم، ما وظیفمون انجام میدیم. من باید این مقدار مطالعه و فکر و سوال و مشورت و تحقیق میکردم، کردم. حالا اینکه واقعا حکم خدا همینه یا نه من چه میدونه، من به وظیفم عمل کردم. این مرحوم آخوند تو کفایه یک تعبیر خیلی قشنگی داره، حجیت رو بحث میکنه که اعتبار حجیت کی حجت بر ما تمام میشه. میگه که اصلا بحث مطابقت با واقع و نفس الامر که واقعا حکم خدا اینجا چیست ملاک نیست، برای که ما چه میدونیم حکم واقعی خدا چیست؟ ما بشریم، ما باید تحقیق عقلی نقلی زحمتمونو بکشیم به روش درست، به هر چی که رسیدیم اون میشه حجت. لذا میگه حجیت به مفهوم منجزیت و معذریت. یعنی چی؟ یعنی اگه خطا کردی تو حقیق کارت انجام دادی، تحقیقت کردی، این معذر، عذر داری. اگر درست تشخیص دادی حکم الله رو، اینجا منجز، وظیفت روشن شد و بالفعل عمل میکنی. اینه که در روایت ما میگن مجتهد یا قاضی که عادله و شرایطش داره، ای اگر حتی خطا بکنه یک پاداش داره، برای که تلاششو کرد، حالا معصوم نیست خطا میکن. اگر به نتیجه هم برسه حکم درست بده، دوتا پاداش داره، یکی برای تلاش صادقانه و علمیش، ها، دوم برای که حکم واقعی خدا رو تونست به بشر برسونه. در هر صورت پاداش داره. از اون طرف کسی که تخصص نداره وارد نیست، حتی اگر تیر رو اشتباهاً بزنه به هدف، بزنه تو خال، حکم درست بده، این گناهکاره، قاضی جهنمیه. میگن کسی که قضاوت حق نداره بکنه، قضاوت کرد اتفاقا شانسی درست در آمد، میگه خب آقا الحمدلله حق به حالا ما که علیکی گفتیم ولی حق به حقدار رسید، حق به حقدار رسید ولی جناب عالی جهنمی هستی، چون تو از کجا میدونستی با کدوم ملاکی رفتی با کدوم حجت. خب پس این کوچیکتر رو برای بزرگتر رها کنیم. این مفهوم کوچک و بزرگی به شر، به عقل مربوطه و به این تشخیص. اون خطرم نکته دوم تو جنبدی و نکته آخر، خطر تشخیص غلط، اجتهاد نادرست، حالا یا نادرست نظری یا نادرستی که منشأش اخلاق و رذیلت‌های نفسانی و شخصه، اینا اینجا پیدا میشه. بسا که نمیفهمی چی مهمه چی اهمه، اهم رو قربانی مهم میکنی. بله اون کاری هم که تو گفتی اونم حکم شرعیه، ولی در اینجا حکم الهی یه چیز دیگه ای بود، باید یه چیز دیگر هم میگفتی، گرچه او خودش مستقلا اونم درسته. اصلا عمده ی قضایای متهجرین و مقدس مآبها و این تیپا همینجا پیش میاد، همشون یک آیه حدیثی چیزی تو دستشون هست. همین جریان شیعه لندنی هم که شما برید، یا این وهابیا و اسلام آمریکا، این همشون آیه و حدیث دستشونه. دروغ هم نمیگه، میگه آقا این حدیث نهیدی همین رو، آقا اینی دیدیم، ولی هزار تا حدیث و آیه دیگر هم دیدیم. عقل هم گفتن حجت بفهم کجا چی، اون همون یکی رو میچسبه. اهم و مهم و تشخیص، گاهی واجب رو رها میکنه، مستحب رو میگیره، حرام رو رها میکنه، مکروه رو میگیره و انحرافات بزرگی پیش میاد. این قضیه که ترک واجب میکنیم برای مستحب همینه. او ارجم که بنده کردم که بعضیا فهمیدن چی میگیم ولی شروع کردن به تهمت و اینا، قضیه همین دهه گرفتن به حضرت مقتدی محسنی و اینا که اصلا معنی چیز دیگه ای ما داشتیم، حرف علما و بزرگان و مراجع میگفتن، اصلا چیز دیگه گفتن، آقا این منکر حضرت محسن. بعد یکی روز میگفت که آقا فرزندان به دنیا نیامده یا اهل بیت هم همشون در حکم معصوم هن. گفتم اینا رو کجا در میاری؟ کجای اسلام هم چیزی داریم؟ دست کم چندین نفر از فرزندان مستقیم ائمه معصومن که یک نمونش که همتون میدونید جعفر کذابه. جعفر کذاب کیه؟ فرزند امام هادی است، عموی امام زمانه، کذاب، خائن، شرابخوار، فرزند امام معصومه. اینجوری که آقا هر کسی اینجوری ابدا ما کی همچی حرفی. بحث این بود که آقا یک آقا این روایت ندیدی که گفتن در مورد حضرت محسن؟ خب آقا چرا اینو گفتن؟ هزار تا صد تا دیگه هم گفتن، خود امیرالمومنین این کارا رو می‌کردن، این کارا رو می‌کردن. مثلا گفتن راهپیمایی و عزاداری‌های خیابانی فقط برای سید الشهدا. کسی دیگه مخالف فاطمه صدیقی است، اون آقا دهه گرفتن اون چه که توصیه شده در مورد شخص سید الشهدا است. اگر شروع کنید در مورد همه بگیری لوس میشه و این عاشورا و دهه محرم که نص شرعی داریم در موردش این تحت شعاع قرار میگیره. دست را انداختن مخصوص سید الشهدا باشه. لخ نشید مثلا سینه بزنید. آقا کجای اسلام گفته لخ شدن حرام است؟ بعد بعضی وقت میدن این قضیه لخ شدن موقع سینه زنی رو تبدیلش میکنن یه امری که حد اکثر مستحبه که بنده نمیفهمم اصلا برای چی هم مستحبه. همچی دلیلی ما نداریم اصلا، نه عقلی نه شرعی. حالا اصلا تازه فرض کن ما روایت داریم که آقا لخ شین بزنید تو سینه. اصلا ما روایت نداریم که نمیدونم به این شیوه ها عزاداری بکنیم. اصل عزاداری و اصل بکا در روایات ما هست، در سنت بعضی از سنت عملی بعضی از اهل بیت هم در این حدی که به سینه شون بزنن، یا بعضی که مثلا لباس سیاه و حد اکثر چیزا ایناست دیگه. اما بکا و تباکی و عزاداری و ثواب و اشک و مرثیه و اینا همه رسیده و واجب هم هست، منافع دنیوی و اخروی داره. غیر از عبادت اخرویش همین اشک ها، همین امام حسین، عزاداری امام حسین شاه رو پایین کشید، امام حسین صدام رو کشید پایین، امام حسین اسرائیل رو برد کنج، همین عزاداری ها. اما یه وقت بگی که آقا این اینه، آقا معنی حرفا رو بفهم، اون حرف معنیش چیه، این چیه، بعد او تو اون شرایط چیه، بعد تو این شرایط به اسم دهی محسنی و فوش و نامیدی و بعد این نوار رو میبرن پخش میکنن و در نتیجه میاد وسط مسجد شیعه تو ایران، تو عراق، تو کجا خودش منفجر میکنه، تو نمیفهمی که این محصول کار توئه؟ اصلا فرض کن او کار مستحب باشه، فرض کن مستحب باشه، اینجا تو این شرایط حرامه. نمیفهمی چطور میشه واجب گاهی میشه حرام، چطور مستحب نشه حرام؟ اینا همین چیزایی که بعضی از اینا نمیفهمن. یک روایت پیدا کرده، هزاران چیز دیگر رو نمیبینه. و تربیت اجتماعی، تربیت دینی وقتی غلط باشه، یه مرتبه یک حساسیتای وجود میاد برای یه مستحب، خب که یک دهم اون حساسیت برای یک واجب نیست. الان تو زندگی ما همینطوریه. قرآن شریف حرام و حرام و واجب هایی که قرآن شریف گفته، اینا رو یک فهرست بکنید با این فهرست ارزش و ضد ارزش هایی که بین ما هست، اینا رو خواهش میکنه به وقت مقایسه کنید. یک عموم خصوص من وجه عجیب غریبیه، به این معنا که موارد افتراقش خیلی بیشتر از موارد اشتراکش. مثلا قرآن شریف اینقدر حساس رو مسئله غیبت، رو مسئله ربا، میگه اینا اعلام جنگه با خداست. ما چقدر توی بازار و جامعه و خانواده‌هامون چقدر روی قضیه حساسیم؟ مسئله سوء زن. بعد چیزایی که ما حساسیم، فرض کن موسیقی، من نمیخوام توجیه کنم، ما موسیقی حلالش روشن، حرامش روشن، هم متشابهش هم اغلب فقهای ما برائتی ان میگن حلاله، اهل احتیاط هم میگن احتیاط. حالا فرض کن یک کسی موسیقی گوش میکنه، این از نظر ما از تقریبا 30-40 رده اسلامیت خارجه، ولی یه نفر دو من ریش داره و عزاداری هم میره، شغلش غیبت کردن و تهمت زدنه، اینو ما میگیم آدم مذهبیه، اون رو میگیم غیر مذهبیه. با کدوم دلیل قرآنی که قرآن راجع به موسیقی و اینا از باب قول زور و عنوان عامیه یکیش همینه؟ باز نه میگیم فلانی گفته عزاداری نکنین، به جاش برین ترانه گوش کنین. دارم میگم که حساسیت هامون رو با قرآن و سنت تنظیم کنیم. روایات داریم مصادیقش موسیقی لهوی چیه فلان اینا. در تشخیص موضوع هم اختلافی است و بحث. اما به نظر بنده موارد حرام بیان داره، نه بنده، بزرگان گفتن موارد بیان حرام داره، موارد حلال داره، موارد مشکوک هم که بسته به اینکه اصالت احتیاطی یا برائتی. یه کسی حال تو گوشش موسیقی داره، موسیقی گوش خدا هدایتت کنه و الا نابودت کنه. اگه هدایت میشه هدایت، اگر نه انشاءالله نابود میشه. همین امروز تصادف کنی بمیری. بعد یه طرف مثلا میبینی که امانتدار هست، دروغ نمیگه، پشت سر کسی هم حرف نمیزنه، موسیقی هم گوش میکنه، نمازش هم میخونه. یک کسی هست موسیقی گوش نمیکنه، مارش همین آرم اخبار تلویزیون هم میبنده، میگه شبهه شرعی داره، این هم میبنده. تلویزیون معمولا صامت، لبخانه میکنن. حالا اخیرا این تیپا که ماهواره میگیرن، ماهواره نگاه میکنن، اون مثل که مشروع‌تره از تلویزیون جمهوری اسلامی. مستحبات درجه سر انجام میده، فرض کن همه این کارا رو هم میکنه، بعد تو بازار داره معامله میکنه، کلاه شرعی میگذاره، رسما ربا میخوره. تهمت به افراد، پشت سر همه حرف زدن. واقعا قضاوت ما اینه که یک آدم متدینیه، متعالی دو سه تا نقطه ضعفی هم داره، قیامت میبینه او یک کسای او برن، شما خیال میکردی او بالاین یا او پایینن، یک کسای قیامت که او پایینه میبینه او بالاین. اصلا آدم ها ظاهرهاشون و باطنهاشون خیلی با هم فرق میکنه. حالا حیف جنگ تموم شد، شما جوانایی که او زمان نبودین از هر حال معلوم نمیشه کدومتون مردین کدومتون نامردین. ولی او زمان یک چیز جالبی داشتیم که از ادعاهای تو شهر تا ادعای تو خط افراد الک می شدن، جا به جا می شدن. یک آدم های نعرزن خر مقدسی داشتیم پشت خط، اصلا نور مطلق بودن. تو یک عملیات ما اینا رو نهیدیم. خط مقدمشون اهواز بود، اصلا نه جبهه می رفتن نه هیچی، و متلک می گفتن. شما تو فامیلای خودتون ببینین چند تا خانواده جبهه می‌رفتن، یا سه چهار تا خانواده، بقیه هم سن نگاه می‌کردن مذهبیشون و غیر مذهبیشون. پیروز می‌شدیم، میامدیم می‌گفتن به به تقبل الله، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. شکست می‌خوردیم، میامدن طعنه می‌زدن. خاقا کی چی ما که میگیم نرین که جبهه، همین درسته. تا کی هی میگین جنگ جنگ تا پیروزی؟ جنگ جنگ کو پیروزی؟ این که امر مستحب را بفهمیم، امر واجب مکروه بفهمیم، اینا مسائلی که عرض کردم هم به تسلط به شریعت هم به عقل احتیاج داره. از یک طرف ممکنه بیفتی به دام سکولاریسم و بیدینی و سازشکاری و خیانت به اسم مصلحت، از یک طرف ممکنه بیفتی به دام تهجر و خریت به اسم اصول و قداست ها. اینا هر دوش غلطه. چشممون در مسائل حکومتی اجتماعی باید به ولی امر باشه، ولی فقیه. چشممون در مسائل اجتماعی دینی به علماء دین، و اگر خودمون هم اهل تحقیق و مطالعه دینی هستیم، ترکیب عقل و نقل که به ما میفهمانه چه چیزی در چه شرایطی مهمتر است از چه چیزی. و راجع به تأویل، حتما ما تأویل غلط داریم، تأویل درست، تفسیر درست و تفسیر به رأی، تفسیر غلط داریم. البته تأویل عمومی نیست، هر کسی حق هر تأویلی در هر جایی نداره، مربوط به زندگی عمومی مردم هم نیست، تو حوزه احکام عملی و اینها هم نیست. این بحث خواص است. تأویل با متد درست کار هر کسی نیست و در هر جایی هم نیست. این علومیش مخصوصه که کسانی که مخصوص به وحیان اینو میفهمن. اصلش خود پیامبر اکرم و اولیاء معصوم خدا هستن که تأویل میکنن، و بعد یک طبقه خیلی محدود و خاص و عالی از علما که شرایط زیادی باید داشته باشن تا بتونن تأویل بکنن، و الا بقیه نمیتونن. نه اینکه حق ندارن، نه تنها حق ندارن، اصلا توانش هم ندارن. و تأویل، اون تأویل همون تفسیر برایه و در واقع تحریف است. مثلا برهان بر این که واجب مجرد است، اینکه خداوند امکان نداره هیچ بعد مادی و جسمانی داشته باشد. برهان بر اینکه احاطه قیومی دارد خداوند به همه چیز، هر چه هست به او تکیه داده و قائم به اوست و او محیط بر همه است. خب شما اگر ملا صدرا باشی، همین مفاهیم رو از آیات قرآن و از احادیث و از آیات استفاده میکنی و اثبات میکنی. ولی وقتی نیستی او توان رو نداری، نمیتونی. فیض کاشانی میتونه، تو نمیتونی. علوم عالی فلسفی و عرفانی رو از همین آیات و احادیثی که برای بعضیا فقط یک معنی تحت لفظش رو میفهمن، بسیاری از این مسائل استنباط میشود. زمینه که امام هیچ جا اصالت رو هم به فلسفه نمیده، حتی عرفان رو یه پله بالاتر از فلسفه میدونه، منتها به شرطی که عرفانی که ضد برهان نباشد. روش هر دو به رسمیت شناخت میشناسه در هر کدوم در حوزه کار خودش. چشم در تصویر معیار است، گوش در اصوات، زبان در مزه. اینا جای همو که نمیگیرن، به همشون هم نیاز هست. امام میگه ما همین نیاز رو هم به فلسفه، در فلسفه و عرفان، به عقل و علم، به عقل و شهود داریم، در علوم تجربی به همین علم تجربی داریم، در عرصه عالی تری به وحی نیاز داریم. ما بدون وحی نمیفهمیم، هر چم فیلسوف و عارف باشیم، هر چم دانشمند تجربی باشیم. در هر فنی باید ممحض در اصطلاحات و کلمات خالص همون فن بشوید، مذاق ها و هاضمه های مختلف علوم مختلف و دیدگاه های مختلف رو با هم نباید خلط کنید. اما اینکه همه اینا هر کدوم از مسیر خودش، او از طریق عقل یا از طریق شهود یا از طریق نقل دارن میرسن، اشاره میکنه به یه چیز، یعنی شما با عقل و شهود معنی آیات و احادیث رو درست میفهمی، این اسمش التقاط و تفسیر به رأی و تحریف و اینا نیست، تطبیق زورکی نیست. بله فیلسوفان و عرفایی بودن هستن که میخوان اون مشرب فکری خودشون رو تحمیل کنن بر قرآن، بهش یک فقط رنگ اسلامی بدن. این تأویل غلطه. اما تأویل درست که محمل درست منطقی داره، در واقع از سنخ تفهیم است، نه از سنخ تحمیل و تحریف و تغییر. یعنی حدوث زمانی عالم رو، حرفی که ملا صدرا زده که متکلمین قبول ندارن، اگه تونستی اثبات کنید این حدوث صدرایی قطعاً تناقض دارد با نقل قطعی، ما میپذیریم. میگه این با این تقریب و توضیحی که برای حدوث عالم هم دوام فیض خدا را باید بفهمید که او غیر از اینکه عقلیست، نقلیست. مگه شما در قرآن و سنت و دعاها نمیگید یا قدیم الاحسان، مگه نمیگید یا دائم الفضل علی البریه؟ این قدمت احسان خدا و این دوام فضل خدا، این قبول دارید یا ندارید؟ این هم در نقل قطعی است، هم با عقل اثبات می شود. خب این معنیش اینه که خداوند، در خدا نه امکان نه حدوث نیست، ضرورت است و قدمت قدیم. خداوند اراده جدیدی نمی کند. خداوند، اراده خدا و فعل خدا تابع زمان نیست. ظهور زمانی در عالم ماده داره، اما خدا و اراده خداوند محل عوارض قرار نمی گیره. یعنی نمیتونی بگی در یک برهی از نظام وجود بوده که نظام وجود لا وجود بوده، یه وقتی بوده که خدا بوده و خلق نمی کرده. یعنی خداوند بوده اما فیاض نبوده، فیض نداشته. عالم یه عالم معطلی بوده، اصلا عالمی وجود نداشته، خالق بوده بدون مخلوق. بعدن خداوند تصمیم گرفته است و اراده کرده است که یه موجوداتی رو خلق کنه. با خود نقل تعارض داره. این اسمایی مثل قدیم الاحسان و دائم الفضل با این تفسیر از حدوث زمانی چطور قابل جمعه؟ یا راجع به بحث اراده خداوند، ارادت الله، و اینکه حادث با قدیم چگونه مرتبط و وصل میشن، یه بحثی داره امام. میگن که بعضی از محدثین خودشون راحت کردن و گفتن بله، این که میفرماد چیزی نبود و بعد خداوند در یک زمان خاصی تصمیم گرفت این باشد، یعنی یه اراده ای در خداوند نبود و بعد حادث شد. این ظاهر این حدیث داره اینو میگه. این با ظاهر و نص بسیاری از آیات و احادیث دیگه قابل جمع نیست، این فهم از این حدیث. علاوه بر این که و قبل از این که با استدلال عقلی، با برهان عقلی سازگار نباشه. چون وقتی که از این حدیث میفهمی که اراده خدا حادث است، نبوده و هست،
شما برهان هم عقلی و علمی دارید، هم آیه و حدیث دارید، با بصراحت دارید. حالا باید بیندیشید که این حوادث چگونه مرتبط میشن به قدیم، ربط حادث و قدیم چطور پیش میاد، و او علت تامه همه موجودات چطور میتونه باشد و معلولش نباشد و با براهین عقلی سازگار باشد و از اون طرف خداوند را عوارض امکانی به خداوند وارد نکنه، یعنی امکان به ذات، امکان و لا وجوب لا ضرورت به ذات الهی راه پیدا نکنه. لذا امام میگه اگر یه روایتی رو میبینید که با اون آیات و روایات دیگه و با برهان عقلی سازگار نیست، حتما باید ظاهر معنای اون، معنای ظاهری اولی رو حتما باید بذارید کنار، و الا اصل خدا بودن خدا و صفات اصلی خداوند رو زیر سوال میبرید. و وقتی که همی که پذیرفتی امکان وارد حریم الهی شد، برای ذات الهی ثابت شد، فروعات و نتایج این اصل همه یه مرتبه به باد میره و باطل میشه، وقتی یه عالمه آیات احادیث دیگه باطل میشه. لذا اینجا اگر یک محدثی گفت این حدیث، من از این حدیث اینو فهمیدم و داره جوری اراده خداوند را تفسیر میکنه که مثل اراده ماست که جسم هستیم، هیولا و صورت هست، اراده مجرد که قائم به خود خداست فقط، این او رو نمیفهمه، حتما باید بگیم شما حدیث رو درست نمیفهمید، متوجه نمیشید.